بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اصلا الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. خلاصه بحث در روایت محمد ابن مسلم بود که استدلال شده بود به اون بر استصحاب. مرحوم شیخ فرمودند چون ظاهر روایت اینه که شک و یقین در آن واحد در یه جا جمع میشن و این صحیح نیست و کذبه، باید تصرف در حدیث کرد یا باید اختلاف انداخت در زمان شک و یقین یا باید اختلاف انداخت در زمان متعلق شک و یقین که همون متیقن و مشکوک باشه. اگه اختلاف انداخته بشه بین زمان شک و یقین، به درد قاعده یقین میخوره. اگه اختلاف انداخته بشه در زمان متیقن و مشکوک، یعنی متعلق شک و یقین، به درد بحث استصحاب و قاعده استصحاب میخوره. آقای شیخ فرمودن روایت صریح در اختلاف زمان شک و یقین و ظهور داره در اتحاد زمان متیقن و مشکوک، با اون توضیحی که مفصل دادیم و حواشی هم عرض کردیم، لذا روایت به درد قاعده یقین میخوره. این نظر مرحوم شیخ بود. بعدم مؤیدی آوردند برای این قضیه که معنای حقیقی نقض و معنای و مقصود حقیقی نقض رفعه نه دفعه. اگر رفع شد به درد قاعده یقین میخوره، دفع شد به درد استصحاب میخوره. عده‌ای مثل میرزای قمی در قوانین و آقا وحید بهبهانی در رسائل الاصولیش و فاضل نراقی در مناهج و مرحوم مجلسی در بهار و سید صدر در شرح وافیه فرمودن این روایت از روایاتی است که دال بر استصحابه. روایت رو از روایات استصحاب شمردن، این روایت رو حمل کردن بر استصحاب. مرحوم آقای شیخ انصاری می‌فرماد اگر چشم پوشی کنید از کلام این عده که روایت رو از ادله استصحاب شمردن و تحت تأثیر اونها قرار نگیرید، یعنی ذهنتون اگه خالی باشه تأمل بکنید در روایت، جزم پیدا میکنید به ادعای ما که روایت به درد قاعده یقین میخوره که متعین از حمل بشه روایت بر قاعده یقین و دلیل بر قاعده یقین نه دلیل بر استصحاب. و بل جمله فمن تأمل فی روایت، خلاصه اگه کسی تأمل کنه در روایت و اغمز عن ذکر بعض لها فی ادلت الاستصحاب، ذهنش خالی باشه، تو ذهنش این نباشه که ادعی قائل شدن به این که دلیل بر استصحابه، یعنی جوگیر بشه چون اونا گفتن اینم بگه نه آقا دلیل بر استصحاب. اگه اینطور نباشه جزم به ما ذکرناه و فی معنی روایت، جزم پیدا میکنه به اون چه که ما گفتیم در معنای روایت، که گفتیم روایت به درد قاعده یقین میخوره چون نقض رفع نه دفع معنای حقیقیش. پس بنابراین اگه کسی کاری به کار دیگران نداشته باشه، جوگیر انظار مثل مرحوم میرزای قمی، آقا وحید بهبهانی، مرحوم نراقی و سید صدرالدین و امثال اینها نشه، این همین حرف ما رو میزنه، میگه این روایت به درد قاعده یقین میخوره نه استصحاب. ثم الاصول، دقت بفرمایید، نسخه های رسائل در مورد محل این ثم الاصول مختلفه. بعضی از نسخ رسائل ثم الاصول رو بعد از ففهم میارن، یعنی بعد از ففهمی که صفحه بعد مال ما میامن، یعنی اول اللهم الا ان یقال صفحه قبل رو بعد آوردن، بعد ثم لو سلم رو آوردن. این یه سری از نسخ رسائله، مثل نسخه رسائلی که محشای و حاشیه رحمت الله صفحه 333 ملاحظه بفرمایید، ببینید اول اللهم الا ان یقال رو آوردن تا بفهم، بعد فرمودن ثم لو سلم ان هذه القاعده. بعضی از نسخ رسائل همینه که ما داریم، اول ثم لو سلم رو آوردن بعد اللهم الا ان یقال رو. به نظر میرسه اللهم الا ان یقال دنبال بالجمله باشه بهتره، ولو از حیث معنا تفاوتی نداره، اثری نداره، ولی ظاهرا این بهتره. خب این از نظر جابجایی که در نسخ رسائل شده. مرحوم آقای خوب اینو دقت بفرمایید، مرحوم آقای شیخ انصاری در صفحه 303 میفرماد اول کسی که تصریح کرده به قاعده یقین محقق سبزواری است در ذخیره صفحه 44 در مسئله من شک کفی بعض افعال الوضوء. مقدمتاً برای توضیح فرمایش مرحوم آقای شیخ عرض می‌کنم اقوال در حجیت و عدم حجیت قاعده یقین مختلفه. یک قول اینه قاعده یقین حجت مطلقه، چه به نسبت به اعمال سابق چه به نسبت به اعمال آتیه. به این معنا که قاعده یقین نه تنها اعمال گذشته رو تصحیح میکنه، بلکه اعمال دوران شک ساری هم تصحیح میکنه. میگه به شک اعتنا نکن، بنا بگذار بر یقین سابق. مثلا اگر قبلا به زید اقتدا کرده در اثر اینکه یقین به عدالت زید در روز جمعه داشته، الانم که شک میکنه در عدالتش در روز جمعه، میفرماد به شک اعتنا نکن، باز دوباره بهش اقتدا کن. این یه اطلاق مستفاده از کلام محقق سبزواری است که بگیم مطلقا قاعده یقین حجته. اطلاق دومی که استفاده میشه از کلام محقق سبزواری اینه که روایت میگه لا ينقض الشك اليقين، اطلاق داره چه مستند قطع و یقین را در حال شک بدان شخص متوجه باشه به مستند قطع و یقینش، یادش باشه، یا اینکه مستند قطع و یقینش در حال شک فراموش شده باشه، ندونه مستند قطع و یقینش. اگه یادش اومد مستند قطع و یقینش، بدون مستند قطع و یقینش چیزی بوده که نباید به اون اعتنا می‌کرده، یا اگر ندانه مستند قطع و یقینش چیزی بوده که نباید به اون اعتنا می‌کرد. به عبارت اخرى بداند مستند قطعش باطل بوده یا نداند مستند قطعش باطل بوده، قاعده یقین حجته. مثلا بدونه به قول فاسق و سبی اعتنا کرده یا ندونه، باید به وسیله شک یقین رو نقض نکنه. این یه قوله که مطلقا دو تا معنا داشت، دو تا اطلاق استفاده می شد. قول دوم اینه که قاعده یقین حجیت نداره مطلقا، باز همون مطلقایی که در فرمایش محقق سبزواری بود همونا میاد اینجا. قول سوم قول مثل کاشف الغطا، ایشون فرموده قاعده یقین حجت در صورتی که بعد شخص شاک متوجه نشه که از چه طریقی قطع براش حاصل شده، یا اگر متوجه شد از چه طریقی براش قطع حاصل شده متوجه فسادش نشه، در این صورت یقین سابق حجت حتی به نسبت به اعمال آتیه. اما اگر طریق حصول قطع در سابق این طریق حصول قطع سابقش رو بدونه، متوجه بشه که طریقی بوده که نباید به اون اعتنا می‌کرد، بدون طریقش طریق باطلی بوده، قابل اعتماد نبوده، بی خود قطع پیدا کرده، اینجا قطعش اعتباری نداره به نسبت به اعمال گذشته، نه به نسبت به اعمال آینده. این تفصیلی است که کاشف الغطا داده بین اون جایی که بدون اون منشأ قطع و طریق قطعش چیه و بین این که ندونه. اون جایی هم که میدونه بدون فاسده یا ندونه فاسده، گفته اگر ندونه یا بدونه ولی ندونه فاسده اب نداره، نباید یقین رو به شک نقض بکنه. اما اگه طریقش رو طریقش رو متوجه باشه و بدونه که اون طریق طریق باطلیه، اینجا دیگه قطعش اعتباری نداره، منتها قطعش اعتباری نداره به نسبت به اعمال گذشته، نه به نسبت به اعمال آینده. است مرحوم آقای شیخ انصاری در صفحه 312 این قول کاشف الغطا رو متعرض شده، فرموده ربما فصل بعض الاساتین، هر جا تعبیر به بعض الاساتین چه در رسائل چه در مکاسب مرحوم شیخ میکنه، مرادش مرحوم کاشف الغطاست. خیلی هم مرحوم شیخ بهش اعتقاد داشته. مرحوم آقای شیخ میفرماد اولا ما قبول نداریم که اطلاق این قاعده که محقق سبزواری فرموده این مخالف با اجماع باشه، دفاع داره از مرحوم سبزواری میکنه. ثانیاً بر فرض قبول کنیم که اطلاق این قاعده مخالف با اجماعه، به این معنا که بگیم که اگه گفته بشه عمل میشه بر طبق یقین و معتقد سابق در زمان ماضی و در زمان حال آینده عمل میشه بر طبقش، قبل از شک بعد از شک، مستند قطع یادش بیاد مستند قطع یادش نیاد، قطع به بطلانش پیدا کنه یا قطع به بطلانش پیدا نکنه، این مخالفه با اجماعه. اگه این حرف رو بگیم که عمل میکنیم بر طبق یقین، حالا هر جور باشه، مستندش رو بدونه ندونه، فسادش رو بدونه ندونه، این مخالفه با اجماع هستش. ممکنه تقیید کنیم قاعده رو، بگیم قاعده میگه نقض یقین سابق نباید کرد به نسبت به اعمالی که سابقا شاک اتیان کرده و مترتب کرده به اون شی در حال یقین یقینه بشه. مثلا دیروز شخص یقین به عدالت زید پیدا کرده بوده، در نتیجه به آقای زید اقتدا کرده، الان شک در عدالت دیروز آقای زید براش حاصل شده، لا تنقض میگه نمازهای قبلی رو که تو اقتدا کردی اعاده نکن، اما دیگه نمیتونی بهش اقتدا کنی الان که شک داری آیا دیروز عدالت داشته یا نه، نماز قبلی تو نمیخواد اعاده کنی، اما الان دیگه حق نداری بهش اقتدا کنی، حتی نسبت به فتاوای مجتهدی که یقین به عدالتش داشته شد یا یقین به اجتهادش داشته، نسبت به قبلی ها اشکالی نداره، نسبت به الان دیگه نمیشه بهش اقتدا کرد و نمیشه بهش فتواش عمل کرد. یا اینکه تقیید میشه قاعده یقین و حکم به عدم اعتنا به شک به صورتی که شخص یقین پیدا کنه و متذکر به مستند و طریق قطعش نشه، یا اگر متذکر شد به طریق قطعش متذکر نشه به اینکه طریق قطعش فاسد بوده، نباید به اون طریق قطع عمل میکرده. مثلا متوجه شد به اینکه از طریق قول فاسد یا از طریق شخص فاسق یا از طریق قول سبی مثلا قطع براش حاصل شده، و حال اینکه قول فاسق قول سبی قابلیت برای افاده قطع نداره، قابلیت برای حصول قطع نداره، لذا در صورتی که متذکر و متوجه بشه به اینکه از چه طریقی براش قطع حاصل شده و متوجه بشه که این طریق قابل اعتماد نبوده، قابل اینکه افاده قطع داشته باشه نبوده، حکم به عدم اعتناع به شک دیگه اینجا جاری نمیشه، بر طبق یقین سابقش نمیتونه عمل کنه. در نتیجه حجیت قاعده یقین و روایت قاعده یقین دو تا قید خورد، دو تا قید میخوره. یکی به شک اعتناع نمیشه، به نسبت به اعمال سابقه نعاتیه، این یه قید، چون گفتیم مخالف اطلاق مخالف با اجماع دیگه، پس بعد در نتیجه قید بخوره، دو تا قید میخوره. یکی میگه به شک اعتناع نمیشه به نسبت به اعمال سابقه، اما به نسبت به آتیه چرا؟ دیگر این که به شک اعتناع نمیشه به نسبت به مواردی که مستند قطع یادش نیاد، ندونه مستند قطعش فاسده، مستند قطعش چیزی بوده که نمیتونست مفید قطع باشه، قابلیت برای افاده قطع نداشته. ثم الوصل، پس ببینید اولا این ثم الوصل چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماد اولا قبول نداریم اطلاق این قاعده‌ای که مرحوم سبزواری ادعا کرده مخالف با اجماعه، این اولا قبول نداریم، چون گفتن بعضیا گفتن این ادعای مرحوم سبزواری که به نحو اطلاق ادعا کرده این مخالف با اجماعه، میگیم اولا قبول نداریم اطلاق این قاعده که مرحوم سبزواری ادعا کرده مخالف با اجماعه، این اولا. ثانیا لو سلم ان هذه القاعده، اگر قبول کنیم که این قاعده که میگه به شک اعتنا نکن چه نسبت به اعمال گذشته چه آینده، چه مستند یقین رو بدونی چه ندونی، چه بدونی بطلان مستند یقین سابق رو چه ندونی بطلان مستند یقین سابق رو، اگه بگیم این قاعده به اطلاقها مخالفتون للاجماع، مخالف با اجماع هستش، چون اجماع قائم بر عدم اعتناع بر عدم اعتبار یقین بعد از عارض شدن شک برخلافش یا بعد از انکشاف فساد مدرک یقین. خب حالا که اینجور شد دو تا قید به قاعده یقین باید زده بشه، امکنه. پس دقت فرمودید عزیزان چی شد؟ آقای محقق ادعای چی کرده؟ این که قاعده یقین حجت مطلقه. خب کنه بعضی ها اومدن گفتن این اطلاقش مخالفه با اجماعه، درست شد؟ مرحوم شیخ کنه از این لوسلم از شکمش در میاریم، کنه مرحوم شیخ میفرماد اولا قبول نداریم اطلاق این قاعده که مرحوم سبزواری ادعا کرده مخالف با اجماع باشه، این اولا. ثانیا لو سلم که این قاعده به اطلاقش این مخالف با اجماعه، دو تا قید به قاعده باید بزنیم. یک، امکن تقییدها، یعنی تقیید این قاعده به عدم نقض یقین سابق، به این که نباید نقض بشه یقین سابق، به نسبت الاعمال التي رتبها حال اليقين به، که میشه همون اعمال سابق، به نسبت به اعمالی که رتب اون اعمال حال اليقين بشی، یعنی همون اعمال سابق. بگیم آقا قاعده یقین حجت به نسبت به چی؟ اعمال سابق. میگه اونا رو اعاده نکن. کل اقتداء به ذالک شخص، مثل اون جایی که اقتداء کرده به این شخص فی مثال العدالت، یعنی زیدی که الان شک در عدالتش داره، روز جمعه یقین در یقین به عدالتش داشته، الان شک داره که آیا روز جمعه عادل بوده یا نه، دقت فرمودید عزیزان، شک در همون عدالت نسبت به روز جمعه داره ها، الان شک در عدالتش به نسبت به روز جمعه داره، یا نه عمل کرده به فتواش، به فتوای آقای زید عمل کرده، الان شک داره در این که آیا عادل یا عادل نیست، صلاحیت تقلید داره یا نه، یعنی قبلا صلاحیت تقلید داشته یا نه، الان عادل هست بوده یا قبلا عادل بوده یا نه، یا قبلا مجتهد بوده یا مجتهد نبوده که صلاحیت تقلید داشته یا نداشته، یا نسبت به شهادت شخص، شخص قبلا میگفته عادل هست شهادتشو قبول کرد، الان شک میکنه که آیا اون که قبلا خیال میکرده عادل بوده شهادتشو قبول میکرده آیا واقعا عادل بوده یا نه عادل نبوده. خب این در این موارد شهادت قبلش قبوله، ولی الان دیگه نه، اون مجتهد فتوای اون اجتهادش تقلید ازش قبل صحیح بوده الان دیگه صحیح نیست، اقتدابش صحیح بوده الان دیگه صحیح نیست. این یک مثال، اون چرا که اقتدا کرده عادل نمیکنه، اما الان نمیتونه عادل، اون چه که به فتواش عمل کرده کرده الان دیگه نمیشه، به شهادتش عمل کرده کرده دیگه الان نمیتونه انجام شهادتش ترتیب اثر بده. این یه قید. قید دوم، او تقدیم الحکمه، حکم به عدم اعتناع به شک، الحکم یعنی حکم به عدم اعتناع به شک، تقیید بزنیم حکم، دقت فرمودید عزیزان الحکم یعنی چی؟ یعنی الحکم یعنی حکم به عدم اعتناع به شک، یا قید دوم تقیید بزنیم حکم به عدم اعتناع به شک رو به کجا؟ به صورت عدم تذکر لمستند القطع السابق. بگیم آقا عدم اعتناع به شک مربوط به کجاست؟ مربوط به اون جاییست که مستند قطع سابقش معلوم نشه، یادش نمیاد از چه طریقی قطع پیدا کرده. آقا چون یه وقت یادش میاد، چون فلانی گفت من قطع پیدا کردم، فلانی هم فاسق، یه وقت نه اصلا مستند قطع یادشه که قطع پیدا کرده، حالا از چه طریقی یادش نمیاد. و اخراج و صورت تذکرهی و تفتن لفساده و عدم قابلیت حیل افادت القطع، اگه مستندش متذکر شد اونجا دیگه باید به شک اعتنا کنه، اقتدا نکنه، اخراج صورت تذکر و تفتن و توجه لفساد، توجه پیدا کنه به فسادش، مثلا بدونه که مستند قطع شهادت فاسق بوده. این و عدم قابلیت عطف تفسیره، این اخراج این صورت یعنی چی؟ یعنی بدونه که فاسد بوده، این بدون فاسد بوده یعنی چی؟ یعنی عدم قابلیت لافادت القطع، یعنی بدون این صورت، صورتی است که قابلیت برای افاده قطع نداشته، پس صورت رو بد متذکر بشه، متوجه بشه فسادش رو، یعنی چی؟ یعنی بدون قابلیت نداشته اون مورد، اون مستند لافادت القطع، فساده فساد مستند یعنی چی؟ یعنی قابلیت نداشتن اون مستند افاده قطع. خب صاحب این تفصیل عرض کردیم کاشف القطاع مرحوم شیخ، این از کجا میگیم صاحب این تفصیل کاشف القطاع؟ مرحوم آقای شیخ در صفحه 313 فرموده بعضی از اساتین تفصیل دادن. خب این از این تمام شد. اللهم الا انیقا، مرحوم شیخ با این اللهم الا ان یقال میخواد چه کار کنه؟ بفرما دو تا احتمال در معنای روایت وجود داره، لذا طبق یه احتمال روایت به درد چی میخوره؟ استصحاب میخوره. طبق یه احتمال روایت دلیل میشه بر قاعده یقین. آقای شیخ میفرما تارتن، خوب دقت بفرمایی، زمان ماضی رو در روایت که استفاده میشه از کانه قید برای یقین و ظرف برای یقین میگیریم. دوباره عرض میکنم، از کانه زمان ماضی استفاده میشه. خب این زمان ماضی که از کانه استفاده میشه تارتن قید برای یقین میگیریم، ظرف برای یقین میگیریم. دیگه ظرف برا متیقن نمیگیریم، قید برا متیقن نمیگیریم، گرچه گاهی اتفاق میفته که ظرف عدالت که متیقن باشه ظرف یقین به عدالت هم هست، گاهی اوقات اتفاق میفته اینجوری باشه. مرحوم سید یزدی در جلد دوی حاشیه صفحه 94 فرموده مقصود مرحوم شیخ از این و انکان ظرف او همینه که گاهی ظرف عدالت که ظرف متیقنه در واقع ظرف یقین به عدالت هم هست. فرموده اگه غیر این معنا بشه اصلا درست نیست، چون گاهی ظرف عدالت ظرف یقین به عدالت هم هست و گاهی ظرف عدالت سابق بر ظرف یقین به عدالته و گاهی ظرف عدالت لاحق بر ظرف یقین به عدالت. سه صورت پیدا شده، گاهی ظرف عدالت ظرف یقین به عدالت هم هست، گاهی ظرف عدالت سابق بر ظرف یقین به عدالته، ثالثاً ظرف عدالت لاحق بر ظرف یقین به عدالته. لذا گفتیم گاهی اتفاق میفته که ظرف عدالت که متیقنه در واقع ظرف برای یقینم باشه. مرحوم سید میگه باید عبارت شیخو اینجوری معنا کرد و الا غیر این معنا کنیم درست نیست. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد زمان ماضی قید برای یقینه، اما شخص نباید اون زمان ماضی رو به عنوان قید لحاظش بکنه، بلکه باید یقین به عدالت رو لحاظ کنه که سابقا داشته بدون قید زمان ماضی. خب اگه اینجوری ملاحظه بکنیم معنای روایت این میشه که من کان علی یقین فی زمان الماضی به عدالت مطلقه زید، اون وقت شک بکنه در این عدالت فلیم زعلا یقینه. اگه این باشه خب میشه استثناء. پس چی شد عزیزان؟ گاهی اوقات زمان ماضی که از کان استفاده میشه قید برای چی قرار داده میشه؟ برای یقین، ظرف یقین قرار داده میشه. درست شد؟ خب در این صورت معنای روایت چی میشه؟ این مهمه. معنای روایت این میشه من کان علی یقین فی زمان الماضی به عدالت مطلقه آقای سید، چون دیگه گفتیم قید برای متیقن نیست یا قید برای یقینه، فشک که در این عدالت فلیم زعلا یقینه. خب این روایت میشه استصحاب، تطبیق با استصحاب پیدا تارتن اینجوره. و اخرى زمان ماضی در روایت قید برای چیه؟ برای متیقن، قید برای یقین و متیقن هستش. در نتیجه شکم متعلق میشه به متیقنه، مقید به قیدی که درش ذکر شده. دقت فرمودید؟ در این صورت معنای روایت میشه من کان علی یقین به عدالت زید، که حاصل بوده در زمان گذشته، حاصل بوده در روز جمعه، فشک کرد در اون عدالت مقید به زمان ماضی. ببینید چون قید چی شد؟ متیقن شد دیگه، قید متیقن شد، لذا شک کرد، متیقن هم که همون عدالت دیگه، شک بکنه در اون عدالت مقید به زمان ماضی، باید بنا بذاره بر عدالت ماضیه، نباید نقض کنه اون متیقن سابق رو به شک. طبق این معنا خود روایت منطبق میشه با چی؟ قاعده یقین، نه بر استصحاب. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد اگه کسی تأمل کنه در روایت، چشم پوشی کنه از اونی که تعدادی از اصحاب این روایت رو از ادله استصحاب قرار دادن، تحت تأثیر اونا قرار نگیره، جذب پیدا میکنه به چی؟ جذب پیدا میکنه این روایت مربوط به قاعده یقینه. مگر اینکه اینجوری بگیم، مگر اینکه گفته بشه روایت ظهور داره در اینکه زمان ماضی در روایت ظرف برای یقینه، ظاهر روایت اینه که متیقن و متعلق یقین مجرد از تقیید به زمانه. لذا یه مثالم میزنم، ظاهر کلام کسی که میگه کنت متیقنن امسه به عدالت زیدن، ظاهر کلامش اینه که مقصودش اینه که اراده کرده که دیروز متیقن بوده به اصل عدالت زید، نه اینکه متیقن بوده به عدالت مقید به زمان ماضی، که زمان ماضی قیده برای عدالت که متیقنه نباشه. البته دیروز یا جمعه که ظرف متعلق یقینه، در واقع ظرف برای یقین هم هست دیگه، چون دیروز هم یقین داشته دیگه، ظرف متیقنه، ظرف یقین هم هست. اما نباید لحاظ بکنه این زمان ماضی رو به عنوان قید برای عدالت. عدالت چی بود؟ اون متیقن بود. وقتی که متیقن که عدالت باشه بدون قید بود، شکم که بعد موجود میشه ظاهره در بقای اصل عدالت در زمان شک، نه اینکه تعلق گرفته باشه شکش به عدالت مقید به زمان ماضی. در نتیجه حدیث منطبق میشه به چی؟ به قاعده استصحاب، قابل استدلال بر استصحاب میشه. خب اینجا دیدید که متعلق شد شک به متیقنی که مجرد از قید ماضی و یوم جمعه باشه، که قید دیگه بشه قید برای یقین نه برای متیقن. متیقن ما هیچ قیدی نداره، عدالت که متیقنه هیچ قیدی نداره. مرحوم آقای تونکابونی در جلد 2 صفحه 551 فرموده این متعلقن حال برای شکه، اگه مانعی نداشته باشه که کانه و اخواتش عمل در حال بکنن. یعنی اگه بگیم آقا کانه و اخواتش میتونن امثال اخوات، یعنی همون امثالش، کانه و امثال کانه میتونن عمل بکنن در حال، یا اینکه خبر برای یکونو مجردن حال برای متیقنه و ظاهرن هم خبر برای یکونوه. منتها اگه گفتی متعلقن خبر برای یکونوه، ظاهرن میشه خبر بعد الخبر. این از نظر ادبی عبارت رو مرحوم تونکابونی اینجوری معنا کرد. خب فف هم شاید اشاره باشه به این که اگه ظرف متیقن همون ظرف یقین باشه در واقع، و همون ظرف یقین ظرف متیقن بوده باشه در واقع، دیگه ملاحظه زمان ماضی به عنوان قید در متیقن نشه، این دیگه معنا نداره. شما میگید ظرف یقین همون زمان ظرف متیقنه، ظرف متیقن همون ظرف یقینه. خب این که شما میگید ملاحظه نشه زمان ماضی به عنوان قید در متیقن، یعنی چی دیگه؟ پس ملاحظه زمان ماضی به عنوان قید در متیقن نشه، این دیگه معنا نداره. این یه سیه. در جلد 3 صفحه 94 فرموده شاید اشاره باشه به این که ادعای این که شک ظهور در بقاء اصل عدالت داره، این ادعای بلا دلیله. اینم یک احتمال. شاید اشاره باشه به این که این ظهوری که در اینجا ادعا کردیم با قطع نظر از ظهوری که در صفحه قبل ادعا کردیم، که کسی نیاد بگه آقا این مخالف اون ظهوریه که در صفحه قبل ادعا کرد، میگه نه این با قطع نظر از اون ظهور. اللهم الا ان یقال، که ان مرحوم آقای شیخ با این اللهم الا انک قال میخواد چیکار کنه؟ که ان میخواد بفرماد دو تا احتمال در روایت وجود داره، طبقه یک معنا و یک احتمال روایت به درد استدلال بر استصحاب میخوره، طبقه یک معنا روایت قابل استدلال بر قاعده یقینه، دلیل بر قاعده یقین محسوب میشه. اللهم الا ان یقال، مرحوم شیخ فرمود چی؟ فرمود اگه شما چشم پوشی کنید از اقوال دیگران، میبینید روایت به درد استدلاله، به چی میخوره؟ قاعده یقین. جذب پیدا میکنید روایت به درد استصحاب نمیخوره، به درد قاعده یقین. این فرمود دیگه. اللهم الا ان یقال میخواد چکار کنه؟ میخواد دلالت روایت بر استصحاب رو درست کنه. یعنی همونایی که میفرمود اگه از قولشون چشم پوشی کنید میدونید که روایت به درد قاعده یقین میخوره، میخواد حرف اونا رو زنده کنه. دقت فرمودید؟ اللهم الا ان یقال، مگه اینکه کسی اینجوری بگه. بعد از ظهور کون زمان الماضی فر روایت ظرفاً گلل یقین، یعنی بعد از اینکه اولا بگیم که چی، اون زمان ماضی در روایت، زمان ماضی از چی استفاده میشه عزیزان؟ گفتیم از کانه، من کانه. اون زمان ماضی که از کانه استفاده میشه در روایت، اون زمان ماضی قید باشه برای یقین، ظرفاً یعنی همون قید، قید باشه برای یقین، نه اینکه برای متیقن. زمان قید متیقن باشه، مثل اینکه عدالت زید فی یوم الجمعه اذا کانت متیقنه. زمان قید یقین باشه، مثل اذا تیقن تا یوم الجمعه به عدالت زید. دو تا مثال عرض کردم عزیزان، مثال عرض کردم برای اونجایی که زمان قید یقین باشه یا قید متیقن باشه. دوباره عرض میکنم، زمان قید و ظرف یقین باشه مثل چی؟ اذا تیقن تا یوم الجمعه به عدالت زید. اینجا یوم الجمعه ظرف، قید برای چیه؟ یقین. اذا تیقن تا یوم الجمعه. زمان قید برای متیقن و متعلق یقین باشه مثل چی؟ عدالت و زیدن فی یوم الجمعه اذا کانت متیقنه. اینجا ببینید یوم فی یوم جمعه ظرف برای چیه؟ عدالته. عدالت چیه؟ متعلق یقینه. عدالت یعنی متیقن، این میشه متیقن دیگه، ظرف هم ظرف متیقنه. خب حالا اینجا چی میفرما؟ میفرماد مگر این که بگید بعد از ظهور کون زمان الماضی فر روایه قیدن لل یقین، یعنی قید برای چی باشه؟ یقین باشه، نه قید برای متیقن، که متیقن ما دیگه میشه آزاد. دقت فرمودید؟ وقتی قید یقین شد متیقن ما میشه آزاد، بدون قید میشه. خب الا ان یقال، اولا اینجوره، سا این انه ان الظاهره، ان الظاهره بعد یقال ان میخونیم، ان الظاهره یعنی ثانیه. پس اولا بگیم ظهور داره زمان در این که قیده برای یقینه. ثانیاً ان الظاهره تجرید و متعلق الیقین ان التقید به زمان. بگیم ظاهراً مجرد است متعلق یقین، یعنی همون متیقن، یعنی عدالت، از تقلید به امسه، به زمان، به یوم الجمعه. فإن قول القائل، پس چی شد؟ بگیم اولا اون زمان قید برای یقینه و ظاهر اینه که متعلق یقین که متیقن باشه مثل عدالت، این مجرد از قید زمانه، یعنی زمان نداره. فإن قول القائل کنت متیقنا امس به عدالت زید، این ظهور در چی داره؟ این ظهور داره فی ارادت اصل العدالت، نه عدالت روز گذشته. یعنی میخواد بگه من یقین دارم به اصل عدالت زید، گرچه عرض کردیم گاهی اتفاق میفته وجود متیقن در ظرف همون یقین، اونو کارش نداریم. حالا ظهور داره در این که اراده کرده اصل عدالت رو در دیروز، نه عدالت مقیده یه به زمان ماضی رو. و انکان ظرفه، گرچه ظرف متعلق که همون عدالت باشه، در واقع ظرف یقینم هست، ظرف عدالت ظرف یقینم هست. مقصود مرحوم شیخ اینه که میخواد اینو بگه، گرچه اتفاق میفته که ظرف، گاهی اتفاق اینجوری میفته دیگه، که ظرف متیقن همون ظرف یقینه. این رو میخواد بگه که اگه یادتون باشه سه قسم درست کردیم دیگه، گفتیم تارتن ظرف عدالت ظرف یقین به عدالت هم هست، گاهی ظرف عدالت سابق بر یقین به عدالت، گاهی اوقات ظرف عدالت لاحق بر یقین به عدالت. خب مرحوم شیخ میخواد اشاره به همین کنه، میفرماد گرچه اتفاق میفته وجود متیقن در ظرف یقین ایزن، در ظرف یقین هم نیست. اینو اگه خواستید هم به حاشیه سید مراجعه کنید، جلد 3 صفحه 94، هم به مرحوم آشتیانی صفحه 37، اونجا مراجعه بفرمایید، مفیده. و امکان ظرف و فی الواقع ظرف الیقین لکن لم یلاحظه علی وجه تقی، اما متیقن لم یلاحظ یعنی لم یلاحظ متیقن، متیقن ملاحظه نمیشه علی وجه تقی، یعنی زمان ماضی رو به عنوان قید برای عدالت نمیگیریم، به عنوان قید برای متیقن. عدالت یعنی هم متیقن دیگه، قید برای متیقن یعنی قید برای عدالت نمیگیریم، اینو لحاظش نمیکنیم، ولو در اون موقع اتفاق میفته ولی لحاظش نمیکنیم. فیکون و شکو، پس شک، فیکون و شکو ظاهرن، این ظاهرن خبر یکون و عزیزان، لذا شما بعد از کلمه شک یه خط تیره بکشید، قبل از ظاهرن هم یه خط تیره بکشید، خبر یکونو میشه ظاهرن. فیکون و شک و فی ما بعد از نهاز از زمان، این بعدیت از کجا فهمیده میشه؟ از فا فهمیده میشه، بعدیت از فا فهمیده میشه، فشل. پس شک در ما بعد از این زمان که جمعه یقین به عدالت داشتم، شنبه شک در عدالت دارم. خب فیکون و شک و فی بعد هاز از زمان که جمعه باشه، متعلقن این متعلق هست به این متعلقن، خبر یکونو ما نگرفتیم، اینو حال میگیریم. این متعلقاً دو تا احتمال داره درش، یک احتمال این که حال باشه برای شک. خب حال برای شک باشه، اگه گفتیم میتونه حال درش کان عمل بکنه، خبرم میشه، اون وقت ظاهرم میشه خبر بعدم خبر. اگه گفتیم نمیتونه کان و اخواتش عمل در حال بکنه، میشه حال، ظاهرم میشه خبرش. دقت فرمودید که مرحوم تونکابونی اشاره کرد، متعلقاً در حالی که متعلقه به خود این متیقنه، که این حال از متیقنه، متیقن در حالی که مجرد از این یوم الجمعه است، انزال کتقیل یعنی یوم الجمعه. خوب دقت فرمودید عزیزان، متعلقن حال برای شکه، خوب این مجردن حال برای متیقنه. اگر گفتیم کانه میتونه در حال عمل کنه، این متعلقاً میشه خبر یکون و ظاهراً میشه خبر بعد الخبر. اما اگه گفتیم نمیتونه عمل کنه، خب ظاهراً میشه خبر یکون و، ما ظاهراً رو خبر یکون رو گرفتیم. فیکون و شک در ما بعد این زمان در حالی که متعلق به خود متیقنه، در حالی که اون متیقن مجرد از یوم الجمعه هستش، یکون و شک ظاهراً در چی؟ در تحقق و در بقاء اصل عدالت، نه عدالت مقید به روز جمعه، به امس اصل عدالت در زمان شک. خب اگر که متعلق بود به این شک ظهور داشت در این که اصل عدالت باقی استش در زمان شک، اگه اینجور بود خب این میشه همون قاعده استصحاب دیگه. معنای استصحاب چیه؟ اینه من کان علا یقین فشک ابغ ما کان، این آقا شک در عدالت آقای زید عادل بوده، یقیناً شک در عدالت روز جمعه نداره تا بشه قاعده یقین. فرض اینه که عدالت مجرد لیسیده است، خالی از قیده، و وقتی خالی از قید و لیسیده بود شک میشه در چی؟ در تحقق عدالت، بقا اون اصل عدالت، تحقق یعنی همون بقا، بقا عدالت در زمان شک. فیان که الان میشه فیان طبق علا قاعدت الاستصحاب، ففهم شاید بخواد دلالت بر استصحاب رو خراب کنه، شاید هم اشاره بود شد به همون مطالبی که عرض کرد. این تمام شد. لکن الانصاف، این فل انصاف نباید باشه، ظاهرا عبارت باید لکن الانصاف باشه. مرحوم شیخ در ما نحن فیه میخواد بگه انصاف مطلب اینه که روایت به درد استصحاب میخوره، روایت به درد استصحاب میخوره، که انا میخواد بگه این حدیث رو به عنوان یکی از روایاتی که ازش استفاده استصحاب میشه، این حدیث رو از اونا ما میشماریم، یکی از اون روایات محسوب میشه. مرحوم آقای شیخ انصاری میفرماد سیاق روایت خصوصا با اون صحاح زراره که اون در اونها خصوصیتی هست، این روایت با صحیح های زراره ای که در آنها امام علیه السلام فرموده لا تنقض نقض نکن یقین رو به شک، این مضمونش با اونا یکیه، سیاقش با اونا یکیه. خب اون روایات خصوصیاتی داشت که اون صحاح که داله بر استصحاب بودن، خب اینم این روایتم، این روایت خصالم وقتی که سیاقش با اونا یکی بود، اونا داله بر استصحاب بودن، اینا هم داله بر استصحاب. مرحوم شیخ می فرماد انصاف مطلب اینه که روایت خصال خصوصا با ملاحظه قول امام علیه السلام که فرموده فإن الشک لا ينقض اليقین، شک نقض نمی کنه یقین رو، یعنی شک قدرت و قوت نقض یقین نداره، و با ملاحظه و توجه به اونی که در صحاح گذشته بود که امام فرمود نقض نمیشه یقین به شک، چون قول امام ظهور داره در این که فرموده یقین نقض نمیشه به شک، اینه که اینم هم سیاق با اون روایات خصاله. خب با توجه به اینها روایت خصال ظهور داره در استصحاب و دلیل بر استصحاب محسوب میشه. بعید حمل روایت و این روایت خصال حمل بشه بر اونی که ما ذکر کردیم. ما ذکر کردیم چی بود؟ این بود که این روایت داله بر قاعده یقینه. می فرماد نه، با توجه به این که همون چیزایی که در اون صحاح داشت در این روایت هم هست، خصوصیاتی که داشت، این روایت هم ظهور در استصحاب داره، از جمله روایات استصحاب محسوب میشه. بعید هم هست که نه بگیم دلالت بر قاعده یقین. آقای صاحب اوثق در صفحه 458 فرموده این فرمایش مرحوم شیخ که فرموده به ملاحظه ما سبقه در صحاح این دلالت بر استصحاب میکنه، مبتنی بر یه مطلبیه که مشهور بین اصحابه، و اون چیه؟ و اون عبارت از اینه که اخبار ولو مزامینش و مصدر اونها مختلف هستش، مصادر اخبار ولو مختلفه، مثلا یکی از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از امام صادق علیه السلام، یکی از امام باقر علیه السلام، اما مأخذ همشون یکیه، اون وحی الهیه، الهام الهیه، لذا به منزله کلام واحد محسوب میشن، بعضیش مفسر بعض دیگه است، بعضی کاشف از بعض دیگه است. میفرماد این که مرحوم شیخ میخواد بگه اینا چون هم سیاقن یه چیزو میخوان بگن، این مبتنی بر این حرفه و الا نمیشه این حرف رو گفت. لکن الانصاف ان روایت، پس میخواد چه کار کنه عزیزان با این لکن الانصاف؟ میخواد قبول کنه به درد استصحاب میخوره. لکن الانصاف ان روایت، یعنی این روایت خسار، خصوصا سیما خصوصا به ملاحظه قول امام فرمود که فرموده فان الشک لا ينقض اليقین، چون اهم از اینه که زمان شک و یقین مختلف باشه یا متحد باشه، با ملاحظه این خصوصیتش اینه، و با ملاحظه اون چه که سبق فی الصحاح، در صحاح گذشت، من قوله امام علیه السلام لا ينقض الیقین به شک، با ملاحظه اینها این روایت به درد میخوره. حیث و ان ظاهرهو، چرا ظهور در استصحاب داره؟ حیث و ان ظاهرهو، به خاطر اینکه ظاهر لا ينقض الیقین به شک مساوقته، یعنی مساوی بودن این لاگون قز لها با این روایت. خب اون روایات داله بر استصحاب بود، اینم پس داله بر استصحابه. خب این ظاهرتون، لکن الانصاف ان روایه، با این خصوصیات ظاهرتون، این ظاهرتون خبر برای انس فل استصحاب، ظهور در استصحاب داره. و یب ادو حملها علی المعنى الذی ذکرنا، بعید حملش بکنیم بر قاعده یقین که بگیم روایت ظهور داره در اختلاف زمان یقین و شک، چون در قاعده یقین شرطش این بود دیگه که اختلاف زمان یقین و شک باشه. الحمدلله.